بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریفه. ملاحظه فرمودید که ایشون فرمودن ما وقتی دو اماره با یک دیگر تعارض میکنن باید ابتدا محتملات رو بررسی کنیم. فرمودن در ابتدای کلامشون چهار احتمال و بعد در آخر یک احتمال پنجم هم ذکر میکنند. احتمال اول این بود که بگیم احدهما لا بعینه، یکی غیر معین. فرمودن این احتمال باطله، غیر معین نمیتواند متعلق برای حجیت قرار بگیره و ما بر غیر متعین نمیتونیم آثار حجیت رو بار بکنیم. احتمال دوم که یکی معین به حسب الواقع، اونی که مطابق با واقع او حجت باشه، اینجا هم فرمودن که این احتمال درست نیست چون مسئله رو میبره در باب علم اجمالی، در حالی که بین بحث تعارض و مسئله علم اجمالی کاملا فرق وجود داره. و همینجا حالا عرض کنیم که مرحوم آقای خویی قدس سره تعجبه با این که هم مرحوم ناینی قدس سره هم مرحوم اصفهانی، این دو استاد بزرگ ایشون، هر دو تأکید دارن که بین این بحث و بحث علم اجمالی فرق وجود داره. در علم اجمالی میگیم علم اجمالی داریم، یکی حجته و دیگری حجت نیست، یکی مطابق با واقع دیگری مطابق با واقع نیست. خب میایم قواعد علم اجمالی رو پیاده میکنیم، اون وقت مرحوم آقای خویی همین محتملات رو میفرمایند که ما در بحث علم اجمالی و روی ضوابط علم اجمالی پیش میاییم، که حالا اصلا یک تحافظی در عبارت ایشون در نسباه و اصوله. از یک طرف در جلد سوم صفحه 365 ایشون میگن اصل در متعارضه این تساقطه، بعد میان بین اینکه دلیل بنا و غلا باشه یا ادله لفظیه باشه فرق رو ذکر میکنن، بعد میگوین فلوجه و فت تساقط ما ذکرناه و فی بحث العلم الاجمالی. حالا این ما ذکرناه و فی بحث العلم الاجمالی میخوان بگن اونجا ما یه دلیلی، که خب میگن من من احتمالات المتصوره به تصور الاولی ثلاثتون، همین محتملاتی که مرحوم اصفهانی ذکر کردن اینجا هم ایشون، البته بعضیشون میگن بعضیشون نمیگن. علایالن یکی از اهداف ما از ذکر کلام اصفهانی باز همین بود که اصلا از ذهنمون بیرون کنیم، کسی نیاد بگی خب آقا اینجا مثل سایر موارد علم اجمالیه، شما در موارد علم اجمالی اونجایی که علم اجمالی دارید یا نماز ظهر واجبه یا نماز ظهر مثلا نماز جمعه واجبه، خب میگیم اگه احتیاط امکان داره باید احتیاط کرد، احتیاط هم امکان نداره تخییره. بحث تعارض جوهرش و حقیقتش ارتباطی به بحث علم اجمالی نداره. برای اینکه ما میگیم در تعارض این احتمال رو میدیم که هر دو کاذب باشه. چقدر بدیم؟ دو سه کیلو. چقدر نمیخواد؟ همین مجرد احتمال آقای چیز کرد. مجرد احتمال. شما اذا جاء الاحتمال دیگه مجالی برای علم نیست دیگه. عرضم چیه؟ وقتی احتمال بیاد دیگه علم نیست دیگه. ما میگیم احتمال هر دو دروغ باشه. پس علم اجمالی نداریم دیگه. و ببینید نه دقت بفرمایید در باب علم اجمالی اونی که در میدان دلیلیت قرار میگیره علم میاد. شما مرحوم شیخ چطور در رسائل وارد شد؟ اول آمد اثبات کرد علم تفسیری حجیتش رو، حجیت ذاتیش رو، بعدم فرمود علم اجمالی مثل علم تفصیلی. اما در متعارضین اونی که الان در میدان حجیته این دوتا روایته. ممکنه بر شما علم اجمالی حاصل بشه، ممکنه حاصل نشه. اون چه که هست میخوام بیدیم خود تعارض به ما هو تعارض، یعنی دوتا. اگر یه خبر بود خب این حجته و میشه عمل میکرد. حالا که دوتاست اصلا آقای عدله حجیت میگیره هر دو رو. اگر گرفت هر دو تصابت میکنن من رأسه فل جمله تخییر قائل بشین یا خود احتیاط. ما تا این احتیاط احتیاطیست که کاری به علم اجمالی نداره. ما تعارض من حیث و تعارض را محور قرار میدیم. یعنی شما حالا اصلا در باب علم اجمالی نیاز نیست دو تا خبر با هم تعارض کنن. ممکنه مفاد این دو تا خبر مدلول علم اجمالی، معلوم علم اجمالی شما باشه. لذا این نکته خیلی مهمی است که مرحوم اصفهانی بیان کردن که آقا ما بحثمون در جایی است که احتمال کذب هر دو هم داده میشه. پس علم اجمالی براش مجالی نیست. پس ما ببینیم خود این تعارض چه اقتضایی داره. حالا آیا میتونیم بگیم اونی که مطابق با واقعه؟ فرمود در باب تنجز وصول لازمه. حالا اونی که مطابق با واقعه و ما نمیدونیم کدامه، این حجیت وصف او قرار نمیگیره. بله نه، اونجا میگه ممکنه هر دو اشتباه باشه. بله، برای ما خبر متبادر یقین ایجاد میکنه، اما ممکنه هر دو اشتباه باشه. بله. نه، برای ما اصل صدور حالا زنی دلالتش کار ندم، دلالتش هم قطعی هم باشه، ولی ممکنه اشتباه باشه. ممکنه برای 20 نفر یه جوری نشون دادن، اینا یقین کردن به موت زید. برای 20 نفر دیگه یه جور نشون دادن، یقین کردن به موت به حیات زید. هر دو تا 20 نفر هم میان برای ما نقل میکنن. برای ما متواتر هم هست، احتمال اشتباه در هر دو هم وجود داره. قطعی و صدوره یعنی ما میگیم که آقا به حسب ظاهر ما قطع پیدا میکنیم به صدورش، اما نمیگیم که واقعا هم همچین چیزی هست. ممکنه همه شون اشتباه کرده باشه. چی؟ خب هر کدام با قطع نظر از دیگری مفید قطعه. چرا؟ چرا هر کدام با قطع نظر از دیگری مفید قطعه. ما باشیم ما این 20 نفر قطع پیدا میکنیم، با قطع نظر از این به اون 20 نفر اول قطع پیدا میکنیم. علایان ببینیم یمتن روز کذب نه احتمال خطا نیست، کذبه. یمتن روز کذب فقط، نه فقط کذبه، احتمال خطا درش وجود داره.
اگر متناقضین باشن، یعنی یه خبر میگه حرام است، یه خبر میگه حرام نیست، یا زدین جا خالصن نخواه باشه یا این مالکیت معنی نداره
چی؟
این مفاد دو تا دلیل
حالا ببینید آخه تعارض منحصر به اینا نیست که شما فرض کنید مثلا در همین بحث حجی که الان داریم هفتش تا روایت میگه در استطاعت راحله معتبره، چند تا روایت هم میگه کسی که میتونه راه بره اینم مستطیله. تعارض میکنن اینا. یه نکته ای رو دیروز با جهادیان هم عرض کردم، ببینید یه مطلبی در فلسفه آقایون روش اصرار دارن، میگن ام القضایا متناقضینه، در هر برهانی در هر استدلالی سعی میکنن برگردونن به اون، میگن آقا این برای اینکه برهانی بشه ما برش میگردیم به متناقضین. ولی در فقه این کار رو نمیشه کرد، در فقه نمیتونیم بگیم که آقا این میگه راحله، این میگه مش، مفهوم این عدم راحله است، مفهوم اونم عدم مشیه، پس هم مش هم عدم المش، هم راحله هم عدم راحله. چی؟ نه مثال زدم برای تعارض، برای تعارض دارم مثال میزنم. با ما عرض کنم ظاهر تعارضه، یه روایاتی میگه برای استطاعت راحله مرکب معتبر است، یه روایاتی میگه اگر کسی هم بتونه راه بره ولو راحله هم نداشته باشه اینم مستطیعه. خب این بحث به ظاهر رو هم تعارض پیدا میکنن ولو کار به تناقض هم نداره. ما تعارض رو میخوایم از باب علم اجمالی جداش بکنیم. بله اگر یه روایت بگه عرض میشود که فیه بحثون، یه روایت هم بگه لا بحث، خب اینجا میدونیم یکیش بحث به واقع درسته. ولی باز ببینید نکته ای که باید بهش توجه بفرمایید اینه، اگر یه روایت گفت فیه بحثون، یه روایت گفت لا بحث، اون چه که منشأ تعارضه علم اجمالی شماست یا این دوتا خبره؟ اون چه که منشأ تعارض و موضوع تعارض هست این دوتا خبره. میگم آقا ولذا تعارض میگه وصف این دوتا خبره. شما چه علم اجمالی داشته باشید چه نداشته باشید، پس معلوم میشه علم اجمالی در قاعده اولیه تعارض این نمیتونه دخالت بکنه. نمیتونه بگیم خب آقا اینا حالا متناقضینن پس علم اجمالی داریم یکیش درسته. حالا که علم اجمالی داریم یکیش درسته دیم طبق قواعد علم اجمالی عمل کنیم. نه، خود تعارض یک موضوع جدای از مسئله علم اجمالیه. اونجا علم اجمالی نیست رو نه، من اونجا میدونم اهد نه، اونجا دو تا خبر آمده. ببینید اونجا دو تا خبر آمده، ورای این میدونم راوی یکی عادل راوی یکی فاسقه، اونجا علم اجمالی. در اشتباه حجت بلا حجت که اونجا قواعد علم اجمالی پیاده میشه، سال گذشته هم در تعریف تعارض ما مفصل فرق بین تعارض و مسئله اشتباه حجت بلا حجت رو مطرح کردیم. دو تا خبر میان، خب چی منشأ تعارضه؟ من میدونم راوی یکی عادل راوی دیگری فاسقه، پس اینجا خبر عادل و خبر فاسق مشتبه میشه، حجت بلا حجت مشتبه میشه. نه نه، باز عنوان مرجعات رو داره، ممیز نیستم در مقبول عمر بن حنظله و اون اخبار علاجیه تمام مرجعات، ممیز نداره، ممیز در حجت اخلاق شده. بعد تعدد نسخ هم مثال زدیم درست نه. نه نه نمیشه، نه و خود روایت من حیث انه خبرون موجب تعارض میشه، نه مسئله اشتباه حجت بلا حجت یا علم اجمالی. چی فرمود؟ چیز زایی نیست؟ نه نه نه، علم اجمالی به حجت، نه علم اجمالی به واقع. گاهی اوقات میگم آقا علم اجمالی به واقع داریم ما. خیلی یه مثال، احتمال هر دو رو مرحوم اصفهانی بیان کرد. حالا من سوال کنم چند نفر از اون نهایت درایه رو دیدن؟ خب الحمدلله واقعا جای شکر داره. ببینید دیروزم عرض کردم، بازم تأکید میکنم ما اون کتاب رو ارتباط داشته باشید باشه. یعنی واقعا کسی که نهایت درایه رو نبینه خسارت بزرگی داره، چه استاد چه غیر استاد. این واقعا از اتهاماتی که مرحوم اصفهانی میزنن، میگن اصولش فلسفه است. این حرف غلطه. اصولش اصول فقهش هم فقه. من در بحث معاملات انظار زیادی از مرحوم اصفهانی تو کتاب البیع مطرح کردم. اینقدر عرفیاتش قویه این مرد و مطالب و مبانی فقهی عرفی قوی داره، ولی خب متهم کردم به اینکه حالا اصولش فلسفه است، فقهش نمیدونم چی هست. حرف هر کی میخواد باشه، حرف هر کی میخواد باشه. گفتش که بالاخره ما منجا نشستیم ولو در مقابل اونها ناخون اونام نشیم، ولی به همین اندازه میفهمیم واقعا اصولش اصوله. منتها من گفتم این رو، مرحوم اصفهانی مطالب رو خیلی مبرهن میکنه. مبرهن کردن غیر از فلسفی شدنه. شما ببینید تو این بحث اصل اولیه تعارض کجا یه قاعده از قواعد فلسفی آورده؟ چندین صفحه در نهاد درایه بحث کرده. ببینید میاد محتملات رو احصا میکنه، اشکال محتملات رو میگه، یک محتمل متعین میشه، این میشه برهانی. بین اینکه یک اصولی برهانی حرف بزنه، ببینید حالا در همین بحث مثلا ممکنه یک اصولی بیاد بگه آقا در تعارض عقلا چیکار میکنن، همانطوری که ما دلیل حجیت خبر واحد رو بنای عقلا قرار دادیم، بریم ببینیم بنای عقلا در تعارض چیه، که این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه که من به ترتیب این رو انشاءالله متعرض میشم. خب ایشون میفرماید اگر کسی ادله حجیت خبر واحد رو منحصر به بنای عقلا بدونه، بریم سراغ عقلا، به عقلا بگیم بنای شما در باب تعارض چیه، میگن تساقط. خب این یک استدلال خوبی هم هست، خیلی هم روشن واضح هم هست، ولی اینم یک روش دیگه است. خب میگه ما ممکنه شارع هر دو رو حجت قرار داده باشه، احد و همای غیر معین، احد و همای معین، تخییر محتملات همه رو باید بررسی کرد تا به نتیجه رسید. مرحوم اصفهانی اصولش استدلالیه، اصولش برهانیه. بین این که برهانی باشه و فلسفی فرق. فلسفی یعنی ما قواعد فلسفه رو بیاریم، در هر جا قواعد فلسفی رو بیاریم. بله نمیخوام این رو انکار کنم، در بعضی از موارد قواعد فلسفی رو آورده ایشون، ولی این عنوان و با این عنوان بخون اصول ایشون رو کنار بگذارن، این عرض شود که واقعا جفاست در حق ایشون. من هم بعید نه مرحوم آقای طباطبایی این فرمایش فرموده باشه.
شما این رو فلسفه مختلطی؟
بله.
بعدش میتونید معقولش
نامعقول؟ این حرف مال آقای طباطبایی نیست. آقای طباطبایی بله. نه برهان منظورم استدلاله. استدلالیست که ما رو به نتیجه برسونه. حالا عرض شود که اون برهان منطقی رو نمیخوایم در اینجا بگیم. خب ولی باز توصیه میکنم اول حتما با نهایت درایه ارتباط داشته باشید. حالا عرض میکنم که بعد آمدن اون نظریه مرحوم آخوند در مجلس درس رو ذکر کردن. من دارم یه بار دیگه اینا رو میگم، میخوام ذهن شما یه مقداری باز نسبت به این مطالب معنوستر بشه تا خودتون به نتیجه برسید انشاءالله. چی؟ نه فقط پذیرفته، پذیرفته در مجلس دست احتمالشو داده. بله درسته، منم نوتوش کردم احتمالشو داده. بله عرض میکنم به احتمالشو مرحوم آخون در مجلس درس داده و این است که بگیم هر دو مقتضی برای حجیت داره، لذا هر دو حجت باشه. خب این رو همیشون رد کرد که ما وقتی یک واقع داریم اینجا یکیش مقتضی برای طریقیت علل واقع داره، هر دو نمیتونه مقتضی داشته باشه. اینجا باز این نکته رو عرض بکنم چون بعد از درس دیروز خدمت بعضی از آقایون عرض کردم. ببینید آخون که این احتمال رو داده میگه احتمال اصابه در هر کدام داده میشه. نکته اشتباه مرحوم آخون همینه، احتمال اصابه در هر کدام با قطع نظر از دیگری داده میشه، نه معن. الان آخون که بخواد این احتمال رو بپذیره یا هر کسی بخواد این قول رو بپذیره، اگر بگه آقا این دوتا معن، احتمال اصابه واقع رو میدیم، این که اصلا نمیشه، معقول نیست. اگر یکیش واجب باشه یکیش حرام باشه تو هر دو احتمال اصابه است. یکیش واجبی که عدم الوجوب نمیشه. پس ولذا مرحوم اصفهانی هم تقریبا در لابلای کلامشون خواستن این رو هم بفرماین، مقتضی در یکیه، احتمال اصابه. اگه اینو احتمال اصابه دادین دیگری احتمال اصابه داده نمیشه، اگر احتمال اصابه دیگری دادین احتمال اصابه اولی داده نمیشه. دوتا دلیل در باب تعارض در زمان واحد و معن بگیم احتمال اصابه به واقع داره، این حرف درستی و معقولی نیست. نه دیگه معن نمیشه، شما دو راه داری با هم، نه یعنی ببینید این تسامحه، این میگه ما دو راه داریم، یا این راه شما رو به واقع میرسونه یا اون، اگر این برسونه اون میرسونه و بالعکس. اگه احتمال دارید این مصیبه، پس احتمال اصابه او در فرض احتمال او رو نمیدی. نه دقیقا معن، معن نمیشه. آقا شما در زمان، شما الان میتونید بیا در زمان واقع واحد این آقا هم احتمال میدم از این در وارد شدم از این در، نمیشه که. بله با زبون میشه بله، واقعا یعنی این با قطع نظر از دیگریه، یعنی و اگه من اگه احتمال میدم از اینجا وارد شده پس از اونجا وارد نشده، نمیشه دیگه. دقت کنید این مطلب رو، نه این دقت کنید این تسامح درش تعبیر، احتمال اصابه بگیم آقا هر دو معن مصیبه و اصابه واقع میکنه، نمیشه. اما هر دو ما قطع نظر از هر کدام، ما قطع نظر از دیگری احتمال اصابش هست. چون گفتیم در گفتیم ما علما، نه ببینید اونجا عرضه میگفتیم مانع از حجیت هر، خیلی خوب این تقریبا در مقابل اون حرف اوله، یعنی احتمال سوم که مرحوم آخون داره میده در مقابل هم خیلی خوب میگه آقا شما اونجا میگید که علم اجمالی به کسب یکی داریم، پس در واقع احتمال اصابه یکی رو میدید، یه اصلا ملازمه داره دیگه. وقتی میگید علم اجمالی به کسب یکی هست، پس در واقع میدونید یکی از اینها اصابه این واقع نمی کنه، اما کدومه نمیدونم کدومی کنه. نه واقعش نگه مانه مانع، ولی خب آخوند در این احتمال دیگه از اون غفلت کرده، ولی ذا اصفهانی هم همین جواب رو میده.
جمان یعنی اون موقع شان جمان دارن تو جهت از این درباره جدی از نظر نمیتونه واقع شده باشه. اما اگر منظور جمان شد صحبت طلبه باشه یا مثلا در
اون وقتی باشه در آن واقع نمیشه در آن واقع. حالا اینو تعمل کنید، اینو تعمل کنید، شما در باب احتمال، در باب احتمال، احتمال اصحابه به واقع شما بله خب میدونیم خب میکنم همین از باطل رو خب میگه هر باطل یکی از اینا اصابه میکنه. حالا اینجا بفرمایید عرض میکنم مرحوم اصفهانی تا اینجا که دیروز گفته بودیم حالا باز دوباره مقدار بحث شد خوبم شد. مرحوم اصفهانی میفرماید باقی میمونه احتمال تخییر، میفرماید احتمال تخییر از نظر مقام اثبات و ثبوت هر دو مشکل داره، یعنی نه اثباتن ما دلیل برش داریم و نه ثبوتن. اما اثباتن می فرماید ادله حجیت خبر واحد هر خبری را تعیینن حجت می کنه. شما اگر بخواید بگید آقا یکی از این دوتا تخییرن با ادله حجیت خبر واحد که افراد خودش رو به عنوان صدق العادل مثلا یک عامیه افراد خودش رو تعیینن حجت میکنه در تخییرن. پس این با ادله اثباتن سازگاری نداره. تخییر با ادله که ظهور در تعیین دارد سازگاری نداره. این از نظر اثباتی. از نظر ثبوتی خب از نظر ثبوتی ایشون می‌فرماید تخییر در ثبوت یعنی این مخیر بین الواقع و غیر الواقع باشه. این آدم بگیم تو بحث الواقع اون حکمی که در واقع هست بین او و غیر او مخیر باشه، این قابل التزام نیست. حالا این رو یه مقداری باز ایشون توضیح میده، میفرماید که ما اینجا یه مصلحت طریقیه داریم که ازش تعبیر میکنه ایشون به مصلحت در جمع، همین که چون رو قول به طریقیت داریم صحبت میکنیم، میفرماید این مصلحت طریقیه مصلحت جمع با مصلحت واقع یک، با مصلحت در معدا دو، با هر دو مغایره. یعنی چی مغایره؟ یعنی اگر مصلحت واقع لازمت الاستیفاست اما مصلحت طریقیه لازمت الاستیفا نیست، اگر مصلحت در معدا لازمت الرعایت مصلحت در جل و مصلحت طریقیه این لازمت الرعایه نیست که ما هستیم یک مصلحت در جل یا مصلحت طریقیه. اون وقت تعبیر ایشون این است که ولا معنا بله لما عرفت من ان المقتضى الحقیقی رعایة المصلحت الواقعیه. یعنی این مصلحت طریقیه خودش چیزی نیست، این مربوط به اون مصلحت واقعیه است. و لیست المصلحت طریقیه موجبتا للحکم بالتخییر من الجاهل. اینی که دارن اینجا مطرح میکنن میخوان بگن خود مصلحت طریقیه نمیشه منشأ برای تخییر باشه. جاهل بخواد بگه خب حالا دو تا طریقه، من بیام به خاطر مصلحت طریقیه بگم تو مخیری بین این طریق و اون طریق. نه، مصلحت طریقیه برای رسیدن به اون مصلحت واقعیه است. ولا معنا لان تكون تلک المصلحه باعث علی تخییر المولا بین ایجاب ما یحصله ها و ما لا یحصله ها. نمیشه که این مسلحت طریقیه را مولا بیاد شخص رو مخیر کند بین اون راهی که محصل اون مسلحت واقعی است و اونی که محصل اون مسلحت واقعیه نیست. نه نه، خود مسلحت طریقیه، خود طریقیه، سلوکیه غیر از طریقیه. نه، اون سلوکیه یعنی در طریقیه، یعنی طریقه برای اینکه ما رو به اون واقع برسونه. سلوکیه در نفس سلوک این اماره کار به واقع نداره. چی؟ خیلی خوب، حالا ایشون اسم گوشه مسلحت، بله. نه، خیلی فرق داره سلوکیه. نه آقا، همیشه اصطلاح نیست، حرفه آقای هست شما. نه کجای دین؟ آقای رحمه بود ایجا نخوابیدی میگه این کفری ها چی اول صبح میگه؟ کجای وجود شما به این حرفا میخوره؟ آقا اینا همه خب علم دیگه، نه جهل اصطلاح نیست دیگه بالاخره این، نه علم واقعا. ببینید ایشون میاد میگه، یعنی شما الان از شما یه سوال بشه که آقا این که میگید این اخبار طریقه است، خود این طریق با قطع نظر از واقع ارزشی داره یا نمید نداره؟ خب ایشون داره همین، حالا ایشون میگه این طریق که با قطع نظر از واقع ارزش ندارد نمیتواند جائل را وادار بکند به این که مکلفین مخیر بین این طریق و اون طریق بشه. مثلا ببینید، حالا من یه خورده به زبان عرفی حرف بزنم. حال که میگید اینا کجاش علمه؟ یه کسی میاد میگه آقا من میخوام برم حرم. دو راهه، یه راه به حرم میرسونه، یه راه به خلاف حرمه. شما میتونید بگید آقا مخیرید بین این راه برید و اون راه برید. ها؟
آقای مرتضی از آقای خانسایی نقل میگن میگه آقا مشهد میخوای بریم میگه اینجوری بریم، اگه اینجوری مشهد تضاقت میکنه یه چیزی قبل، اما مطلب طریقی آقا هم این بلا سلوکیه،
نه این سلوکیه نیست، این سلوکی اصلا حس کردم این رو، نه این ربطی سلوک نداره. نه نه نه، مرحوم اصفهانی خیلی خوب داره مطلب رو ریشه دار میکنه در اذهان. میگه که آقا ما یک طریق داریم، یه واقع داریم، یه معدا داریم. مصلحت در طریق یعنی اینکه حالا شارع اومده به یک مصلحتی این رو طریق قرار داده، یا اوغلا به یک مصلحتی در طریق قرار دادن. این ارزش موجب این نمیشه که جاهل بیاد مکلف را مخیر بکند بین اون طریقی که محصل اون واقعه و اون طریقی که محصل واقع نیست. عرض کردم خیلی زبان ساده‌ای که عرض می‌شود بشه اشکال نکرد همینه. اگر دو تا راه شما به کسی بخواید نشون بدی، اون میگه من بخوام برم حرم، یک راهی رو به حرم میفرسته، یک راه به خلاف حرم. خب شما بگید که آقا مخیری از این راه بری از اون راه، خب این درست نیست. بله حالا مجدی میرسیم، اجازه بفرمید، حالا میرسیم از هر خیلی آقای زهادی. پس ببینید استدلال مرحوم اصفهانی این است که در تعارض لا مجال للتخییر، لا اثباتن ولا ثبوتن. خب حالا ببینید بعدش میگه همه احتمالات که منتفی شد یک احتمال باقی مونده است که هر دو تساقط بکنن، هم این دلیل هم اون دلیل تساقط بکنن، و حالا یا تساقط فی الجمله یا تساقط من رأسه، که اینا رو دیگه اینجا فعلا مطرح نکرده ایشون. حالا ببینید آن این ترتیبی که ما داریم جلو میریم، مرحوم آقای خویی همین تخییر رو یه مقداری بازتر کرده. صاحب منتقا خیلی مفصل وارد این بحث تخییر شده و انصافا نکاتی داره که باید عرض می شود که اون نکات مورد توجه قرار بگیره. مصباح الوصول مرحوم آقای خویی جلد سوم عرض میکنم که صفحه 365 رو ببینی، منتقل اصول رو هم جلد هفتم صفحه 314 به بعد، یه 7-8 صفحه ایشون مفصل بحث کرده، حتما این رو ببینید که انشاءالله دنبال میکنید. بعدم نظر مبارک امام و اینها رو هم متعرض میشیم انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.